تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود در هفته سوم لیگ ملت‌های جهان در روسیه در عین شایستگی 3-1 نتیجه را به تیم میزبان واگذار کرد. دیمیتری موزرسکی با کسب 24 امتیاز امتیازآورترین بازیکن میدان و علی شفیع با 18 امتیاز امتیازآورترین بازیکن ایران شناخته شد. تیم ملی ایران در دو بازی قبلی خود در این هفته تیم ملی چین را 3-0 شکست داده و به تیم ملی برزیل قهرمان المپیک با وجود ارائه نمایشی دلپذیر 3-2 باخته بود. در دیگر بازی این گروه دیروز تیم برزیل 3-0 برابر تیم چین به پیروزی رسید. تیم کشورمان از 26 خرداد نیز در هفته چهارم در آمریکا با تیم‌های لهستان، آمریکا و صربستان و در هفته پنجم از 1 تیر در تهران با تیم‌های ملی کره جنوبی، بلغارستان و آلمان رقابت خواهد کرد. در جدول لهستان و برزیل با 23 امتیاز و فرانسه با 22 امتیاز اول تا سومند و تیم ایران هم با 9 امتیاز در جایگاه 11 جدول 16 تیم ایستاد. احسان حدادی نایب قهرمان المپیک لندن در رقابت‌های پرتاب دیسک لیگ الماس استکهلم سوئد با پرتاب به میزان 67 متر و 68 صدم سانتی متر به مدال برنز دست یافت. همچنین حسن تفتیان در دوی 100 متر لیگ الماس استکهلم با ثبت زمان 10 و 7 صدم ثانیه قهرمان و صاحب مدال طلا شد. کمال کامیابی‌نیا هافک تیم فوتبال پرسپولیس با حضور در باشگاه قراردادش را با سرخپوشان 3 سال دیگر تمدید کرد و رقابت‌های تنیس 39 میلیون و 197 هزار یورویی رولند گاروس فرانسه با قهرمانی رافائل نادال از اسپانیا به پایان رسید. نادال در دیدار پایانی دومینیک تیم از اتریش را در 3 ست مغلوب کرد.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
ساعت 8:33 است. همچنان از پخش رادیو سراسری معارف با نوبت کاری صبحگاهی در کنار شما هستیم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. تشکر میکنم از اینکه همچنان رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان، مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا میکنه. و اما شماره برندگان مسابقه دیروز از این قراره: سرکار خانم زینب کامکارپور، جناب آقای جواد مهدوی، جناب آقای سید جلیل میرجلالی شنونده چهارمی که برنده کارت هدیه 1,000,000 ریالی شدن، 919 4 شماره آخر 6447 هست شماره تماسشون. شنونده پنجم ما 915 4 شماره آخر 8057. شنونده ششم 936 4 شماره آخر 6210. شنونده هفتم 912 چهار شماره آخر 9504 و آخرین نفر 918 چهار شماره آخر 6690. معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس خواهد گرفت. ضمناً سوالات مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف در پیام رسان سروش قرار داده میشه. و اما سوال امروز.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
محمد پیامبر خداست و کسانی که با اویند بر کافران سختگیر و با همدیگر مهربانند. آنان را در رکوع و سجود می‌بینی. فضل و خوشنودی خدا را خواست دارند. علامت مشخصه آنان بر اثر سجود در چهره هایشان است. این صفت ایشان است در تورات و مثل آنها در انجیل، چون کشته ایست که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقه های خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از انبوهی آنان خدا کافران را به خشم در اندازد. خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند آمرزش و پاداش بزرگی وعده داده است. سوره مبارکه فتح آیه 29.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی، ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه‌ای که تلاوت شد از جمله آیاتی است که نکات بسیار فراوانی داره. تعدادی از اونها را به مقتضای زمان خدمت شما شنوندگان عزیز روزدار تقدیم میکنم. نکته نخست این که از ابزار و شیوه های تربیت معرفی الگوهاست، چنان که خداوند تعالی میفرماید محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی در حقیقت اون حضرت را به عنوان الگوی تربیتی و سازندگی ما معرفی میکند. ما نیز در جامعه اگر بخواهیم کسی را راهنمایی بکنیم، حتما بایستی از این شیوه استفاده کرده و الگوهایی را برای اونها معرفی کنیم. نکته دوم، از جمله والذین معه استفاده میشود ایمان به رسول خدا، آمنو بهی، گام نخست سازندگی است و مهمترین گام همراهی با رسول خداست. یعنی ایمان زبانی فائده نه به حال خود شخص داره نه به حال جامعه اسلامی، بلکه مضرم هست. اون چه مفیده است این که انسان اول بایستی ایمان بیاورد، آمنو به، و سپس همراهی کند با پیغمبر و رهبر اسلامی که می فرماید والذین معه، یعنی مؤمنی که همراهی با پیغمبر را پیشه خود کرده باشد. نکته سوم این که مسلمانان باید در برابر دشمن خشونت، قاطعیت، صلابت و شدت داشته و در برابر دیگر مؤمنان رأفت، مودت، رحمت و عطوفت، مهر و احساسات داشته باشند. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این نکته کلیدی را به ما می آموزد که در برابر دشمنان سرسخت و در برابر خودی ها باید مهربان بود. نکته چهارم، بی تفاوتی در برابر دشمنان اسلام ممنوع و حرام است. مسلمان بایستی مظهر حب و بغض باشد، بغض خودش را نسبت به دشمنان اسلام و امت اسلامی ابراز و محبت خودش را نسبت به امت اسلامی و دوستان امت اسلامی اعلان کند، چون قرآن صریحاً از ما می‌خواهد و می‌فرماید اشداء علی الکفار رحماء بینهم. نکته پنجم، عبادت برای یاران پیامبر یک سیره همیشگی بوده است، نه یک عمل موسمی. بنابراین یاران پیامبر در همه عصرها و در همه نسلها بایستی اهل عبادت باشند. تراهم رکعاً سجدا. و نکته ششم، این که در جامعه اسلامی باید نماز ظهور و بروز داشته باشد، نه مخفی و پنهان، چون نماز چهره و پیشانی اسلام است، پرچم اسلام است. پرچم را که مخفی نمی کنند، پرچم برای نشان دادن به دیگران است. نماز پرچم اسلام است و بایستی اون را ظاهر کرد، بایستی اون را نشون داد، به خصوص به شکل جماعت اون. و نکته پایانی این که جامعه اسلامی باید خودکفا، مستحکم و مستقل باشد تا روی پای خود بایستد. این پیامی است که ما از جمله نورانی فستوا علی سوقه استفاده می کنیم. جامعه اسلامی هرگز نبایستی متکی به غیر خود باشد. اتکای به غیر ذلت آفرین است. عزت جامعه اسلامی اقتضا می کند که از هر جهت، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر فرهنگی، روی پای خود بایستد تا زمینه های نفوذ دشمن را که ذلت آفرین است سد کند. و این جزء وظایف همه امت اسلامی است، به امید اون روز که انشاءالله امت اسلامی تمام رشته های وابستگی به دشمنان خود را قطع کند انشاءالله.
وظیفه مسلمانان در برابر دشمنان و مؤمنین به ترتیب کدام گزینه است؟ الف بی تفاوتی همراهی، ب بی تفاوتی رأفت و مودت، جیم خشونت و قاطعیت، رفعت و مودت. سؤال و گزینه ها رو تکرار می کنم. وظیفه مسلمانان در برابر دشمنان و مؤمنین به ترتیب کدام گزینه است؟ الف بی تفاوتی همراهی، ب بی تفاوتی رأفت و مودت، جیم خشونت و قاطعیت، رفعت و مودت. لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30882 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام می شود. سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی، پر از گنج معارف حیات جاودانی.
دوستان خوب شنونده، ساعت 8:44 دقیقه است. همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه زنده مجله روز باشید.
این کنگره رو از حدود 2 سال پیش پایه‌ریزی کردیم و مقدماتش رو فراهم کردیم.
قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات.
عنوان مدافعان حرم یک عنوان بین المللی شده امروز.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند. امروز هم با تقدیم برنامه مجله روز در خدمت شما هستیم و همونطوری که مطلع هستید در خصوص فعالیت‌های قرآنی کشور تو این هفته قرار صحبت بکنیم که مهمان ارجمندی داریم که انشالله در لحظات آتی به ما ملحق خواهند شد و راجع به این موضوع باشون صحبت خواهیم کرد. از جمله سازمان‌هایی که در خصوص مباحث قرآنی در کشور فعالیت می‌کنه، سازمان دارالقرآن کریم هستش که فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، تبلیغی، ترویجی و حمایتی نظارتی را انجام میده در خصوص فعالیت‌های قرآنی و در خدمت جناب آقای قره‌شیخلو هستیم، رئیس سازمان دارالقرآن کریم و می‌خوایم راجع به این موضوع باشون صحبت بکنیم. آقای قره‌شیخلو سلام بر شما، صحبتتون بخیر باشه، طاعات و عبادت قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عبادت همه مؤمنین در این ماه پربرکت و ماه قرآن.
خیلی متشکرم جناب قره‌شیخلو. در ابتدای صحبتمون میخوام این سوال خدمت شما بپرسم که آیا وضعیت فعالیت‌های قرآنی کشور را مطلوب ارزیابی میکنید یا خیر؟
خدمت شما عرض میکنم که با توجه به این که ما امسال وارد 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی شدیم و یک دوره 40 ساله از عمر انقلاب گذشته، وقتی یک نگاهی به این 40 سال میکنیم، ما دستاوردهای خیلی خوبی در حوزه فعالیت‌های قرآنی داشتیم.
بله.
در بخش‌های مختلف، هم در بخش‌های آموزشی، هم در بخش‌های پژوهشی، هم در بخش تولید محتوا. ولی این به این معنا نیستش که ما واقعا به اون نقطه مطلوبی که در شأن و تراز نظام جمهوری اسلامی ایران هست در حوزه قرآن رسیده باشیم. علاوه بر این که قدردان همه زحمات و فعالیت‌هایی که در طول این 40 سال شده هستیم و باید باشیم، ولی همه باید تلاش بکنیم که واقعا اون انتظاری که از یک نظامی که مبتنی بر قرآن پایه‌گذاری شده به اون تراز لازم برسیم و در حوزه‌های مختلف کار بکنیم که واقعا اون شاخص ها اجرای عملیاتی بشه. من در مجموع به این دوره 40 ساله نمره قبولی میدم، ولی در یک نگاه دیگه عرض میکنم با اون نقطه مطلوبمون هم هنوز فاصله داریم و باید همه دستاندرکاران تلاش بکنن که انشالله این فاصله به سرعت طی بشه.
انشالله. بسیار خوب. خب سوال بعدی که میتونم خدمت شما بپرسم این هست که چه مشکلاتی در زمینه سرعت بخشیدن به فعالیت‌ها وجود داره و فکر میکنید گلوگاه‌ها کجاست؟
ببینید، ما برای موفقیت هر کاری در هر بخشی چند تا شاخصه مهم داریم، یعنی ساختار خوب میخوایم، نیروی انسانی مورد نیاز رو باید داشته باشیم، برنامه خوب و امکانات و پشتیبانی خوب. در حوزه قرآن هم این صادقه، یعنی این 4 حوزه باید بالاخره بهش توجه بشه. خب کارهایی در این سالها انجام شده ولی یه مشکلاتی هم وجود داره. به عنوان مثال، ما هنوز در ساختارمون خب تعدد زیاد داریم، یه مقدار باید بریم به سمت تمرکز گرایی لااقل در حوزه مدیریت و سیاست گذاری. حالا اجرا میتونه متعدد باشه، ولی به هر حال سیاست گذاری و مدیریت باید کلان باشه و متمرکز باشه. یا در رابطه با بحث بودجه، واقعا الان اعتباراتی که به حوزه قرآن در اختصاص پیدا میکنه در کشور با نیازهایی که وجود داره اصلا تناسبی نداره.
بله.
و قطعا باید این اعتبارات از طرف دستگاه حاکمیت یا مجلس دولت افزایش پیدا بکنه، چون ما هم یک جغرافیای گسترده تو کشور داریم، هم یک جمعیت قابل توجه که این باید افزایش پیدا بکنه. تو حوزه برنامه این باید تلاش بکنیم برنامه هامون نیاز با شرایط روز، نیاز با نیازمندی های روز مردم طراحی بشه. خب زندگی مردم، سبک و سیاق زندگیشون، تکنولوژی که در این زندگی الان مؤثره، خیلی سرعت رشد داره. و بعضی موقع دیگه لحظه این اتفاقات و تغییرات انجام میشه. ما اگر نتونیم برنامه‌مون رو متناسب با این شرایط طراحی کنیم، خب از زمان عقب میمانیم. لذا تو حوزه برنامه‌ریزی باید تلاش بکنیم که این برنامه‌ها متناسب با نیازهای روز مردم باشه، که مردم واقعا بتونن از آموزش‌های قرآنی تو زندگیشون استفاده بکنن. در حوزه نیروی انسانی هم همینطور، ما نیروی انسانی متخصصی که از قدم نیازگوی در واقع پاسخگوی نیاز کل جامعهمون باشه خب کم داریم، باید تلاش بکنیم نیروهای متخصص تربیت بکنیم در حوزه‌های مختلف که اینا بتونن در جاهای مختلف کشور در مناطق دوردست، مناطق محروم، بالاخره حضور داشته باشن و این پیام قرآن رو به درستی به مردم برسونن. البته عرض کردم در طول این سالا کارهای زیادی انجام شده، ولی چون ما یک کشور پهناوری هستیم با 80 میلیون نفر جمعیت، باید تلاشامون رو مضاعف بکنیم و این حوزه ها به نظرم باید توجه بیشتری بهش انجام بشه انشالله.
درسته، فقط بحث بودجه مطرحه یا حالا نکات دیگه ای هم هست این موضوع؟
نه عرض کردم به جز بودجه، بحث نیروسازی، بحث تمرکز در مدیریت.
خب طبیعتاً بحث بودجه هم دوره مطرحه دیگه توی بحث نیروسازی.
بله،
ما
بودجه رو مطرح
می‌خوایم که بتونیم کادر سازی بکنیم.
الان این بودجه که داره اختصاص پیدا می‌کنه در این چند سال گذشته، خب بودجه مصوب قرآنی که حالا به عنوان بودجه حمایت از فعالیت‌های شورای توسعه در مجلس تصویب میشه، چی در حدود 100 میلیارد تومانه. دستگاه‌هایی هم که مأموریت‌های قرآنی دارن، اونا هم اگه بودجه‌شون رو هم بذارن، باز چیزی ممکنه در حدود مثلا همین 100 میلیارد تومان بشه. یعنی ما در طول سال داریم چیزی در حدود 200 میلیارد تومان که اگر تازه همین 200 میلیارد تومان تخصیص پیدا بکنه، مثلا در سال 96 ما از 100 میلیارد مصوب فقط 10 میلیاردش پرداخت شد.
بله.
خب این یعنی 90% این اعتبار پرداخت نشده. خب این خیلی مشکلات ایجاد میکنه.
بله.
و بسیار از برنامه‌ها و کارهایی که آماده هست برای اجرا به خاطر اینکه به هر حال بودجهش تامین نشده متأسفانه زمین مونه. لذا ما تو بخش بودجه و امکانات عرض کردم نیاز داریم که هم مجلس توجه بیشتری بکنه، هم دولت در تخصیص توجه بیشتری بکنه. و مثل بقیه حوزه‌ای که بالاخره در طول سال 60% 70% 80% اعتبار و تخصیص پیدا میکنه، در حوزه قرآن هم همین اتفاق بیفته. این تفاوتی که در حوزه‌های دیگه مثلا 60-70% در حوزه قرآن میشه 10%، خب این واقعا قابل توجیه نیست و خیلی از کارا رو آسیب میزنه.
بله، به نسبت سال 95-94 هم همین شکلی بود بحث تخصیصی ها؟
بله، متاسفانه ما تو این تقریبا 3 سال گذشته رقم تخصیص پیدا کرده با رقم مصوب خیلی فاصله داشته.
عجب. خب اینجوری که تمام کارا تقریبا میشه گفت روی زمین میمونه. ما بحث بالاخره فعالیت‌های قرآنی جزء فعالیت‌هایی هستش که باید نگاه و عطف نظر ویژه‌ای داشته باشیم نسبت
به. بله. البته این بخشی بود که عرض کردم مربوط به بخش اعتبار شورای توسعه است. خود دستگاه هم یه اعتباری رو مثلا ما در سازمان تبلیغات، مثل سازمان اوقاف، مثل وزارت ارشاد، اینا هم خودشون در اعتبارات دستگاهی خودشون عددهایی رو دریافت میکنن که حالا اون وضعیت اختصاصش بهتر از این پول شورای توسعه بوده، ولی در مجموع عرض کردم همه اینا رو هم بذارید، حتی ما فرض بگیریم که کل این 200 میلیارد هم که تخصیص پیدا بکنه، واقعا شما 200 میلیارد تومان رو بخوای به سرانه کشور تقسیم بکنید اصلا عددی نیست.
بله.
در مجموع و به نظر میرسه ما باید تو این حوزه سرمایه‌گذاری بیشتری بکنیم، مخصوصا روی قشر نوجوانمون و جوانمون که نیاز به انگیزه سازی دارن، نیاز به تشویق دارن تو این حوزه، نیاز به حمایت دارن که واقعا جذب این حوزه بشن. ما اگر نتونیم این قشر رو جذب کنیم، خب الان انقدر عرض کردم فضاهای مختلف ایجاد شده، هم توی فضای مجازی، هم توی رسانه‌هایی که دارن توی دنیا کار میکنن، ما اگر نتونیم قشر جوان و نوجوان رو جذب کنیم، خب قطعا میرن جذب.
بله.
اون حوزه ها میشن.
درست.
و برای اینکه جذب بشن باید روش سرمایه گذاری بشه، ایده جدید، خلاقیت، کارهای جذاب، تولیدات جدید، که اینا خب همش هزینه بره.
درست.
لذا واقعا تو این حوزه مسئولی کشور باید عنایت بیشتری داشته باشه.
انشالله امیدواریم که این اتفاق بیفته. واقعا حالا تو بحث بودجه ما الان صحبت کردیم، خیلی آدم ناراحت میشه که حالا چرا باید توی حوزه فرهنگی مخصوصا توی حوزه قرآنی به این شکل باشه و بحث تخصیص بودجه ها به این نحو باشه که بالاخره به قول فرمایش شما توی سال 96 فقط 10% تخصیص پیدا کرد. این یعنی که کار کلا روی زمین موندن و
بله میانی کلامتون یه نکته ای که هست، خب از همون ابتدا تلاش همه این بوده که در کنار بخش دولتی، خب ما بخش های مردمی رو هم فعال بکنیم. الان شاید بخش عمده ای از بار قرآنی کشور رو دوش بخش مردمی، خیرین، مؤسسات، خانه‌های قرآن، که اینا یه مدلی هستن که بخش عمده از فعالیت ها واقعا با کمک خود مردم داره انجام میشه.
بله.
و این رو هم ما باید توسعهش بدیم تو کشور. من خودم اعتقادم این است و همیشه گفتم که اگر واقعا کار قرآن بخواد موفق باشه، باید هم نظام سهم خودشو به درستی ادا بکنه، هم مردم سهم خودشونو به درستی ادا بکنن.
درست.
که الان بالاخره مردم بیشتر دارن کمک میکنن و امیدواریم انشاءالله مسئولین کشورم اون سهم خودشون رو به خوبی ادا بکنن.
انشاءالله. بسیار خب، ما یه دو سه دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه. شما این قره شیخ لو، بحث تمرکزگیرایی در خصوص فعالیت‌های قرآنی می‌خوایم صحبت بکنیم راجبش. بفرمایید که این موضوع که حالا مطرح کردید، با توجه پراکندگی فعالیت‌هایی که صورت می‌گیره در کشور، چه اتفاقی باید بیفته این تمرکزگیرایی صورت بگیره و به اون نقطه واحده برسیم که فعالیت‌های قرآنی توی یک جایی بالاخره تحریزی و برنامه‌ریزی بشه؟ حالا با توجه اینکه شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور را داریم، فعالیت‌ها این شکلی داره انجام می‌گیره. به صورت کلی اگر بخوایم به اون نقطه مطلوب برسیم، در این زمینه چه کار باید بکنیم؟
ببینید دو تا شکل داره. شکل اول این هستش که به هر حال ما همه مجموعه موجود رو تبدیل به یک مجموعه بکنیم و در واقع این کار و مسئولیت رو از اون مجموعه بخوایم، حالا فارغ از این که این مجموعه میخواد جای مستقل باشه یا زیر نظر یک وزارتخونه یا دستگاهی باشه. این یه شکل کار هست که به این تمرکز میتونه کمک بکنه. یه شکل هم این هستش که همین وضعیت موجود رو حفظ بکنیم ولی وظایف رو دقیقا شفاف بکنیم. یکی از مشکلاتی که الان وجود داره تداخل وظایفی است که تو حوزه‌های مختلف قرآنی وجود داره. روی کاری یه دفعه چند تا دستگاه میان ورود پیدا میکنن، اون ولی دفعه چندین کار زمین مونه، هیچ که سراغش نمیره.
بله.
این هم میتونه کمک بکنه. البته این در حوزه تشخیص بنده و امثال بنده نیست. اینو باید دستگاهی مثل مجلس شورای اسلامی که وظیفه قانونگذاری دارن، تکلیف دستگاه ها وظایفشون رو روشن کنن، اونا روش کار بکنن.
درسته.
و اینو اگر ببینن اون شکل اول بهتره که اصلا اون تمرکز کلی ایجاد بشه. اگر امکانش وجود نداره، حداقل نستش که وضعیت موجود رو یه خط‌کشی دقیقی انجام بشه و حوزه ها دقیقا مشخص بشه و از هر حوزه هم وظایفش خواسته بشه.
از مدلایی که توی کشورهای اسلامی هم داره صورت میگیرن فکر کنم میشه استفاده کرد و این نگاهی به اونا هم داشت. حالا بالاخره
مدلای کشورهای اسلامی تقریبا اون نوع اوله، یعنی تقریبا اونا حالت در بخش حاکمیتی حالت تمرکز دارن، حالا میان تو بدنهای مردمی، اون دیگه تو بدنهای مردمی تعدد پیدا میکنه.
درسته.
ولی حالا ما باید بالاخره متناسب با فرهنگ کشور خودمون، متناسب با وضعیت امکانات و شرایط اداری کشورمون تصمیم بگیریم. من فکر میکنم که شاید مدل میانی همین باشد که ما واقعا خط کشی ها رو دقیقا مشخص کنیم که کارها تداخل نداشته باشه، تکراری نباشه و در اون وقت کار زمین مونده وجود نداشته باشه، تعریف بشه وظایف هر حوزه‌ای به صورت دقیق.
جناب آقای قره شیخ لو، ما صحبتمون نیمه تمام مونده، اگه موافق باشید فردا هم با شما همراه باشیم در برنامه مجله روز، راجع به بحث فعالیت‌های خود شما در سازمان دارالقرآن کریم صحبت بکنیم و حالا نکاتی که وجود داره توی مباحث این فعالیت‌ها. انشالله
در خدمت هستیم.
با امید خدا. ممنونم از شما. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون. رسیدیم به پایان برنامه مجله روز. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. ان شاءالله فردا 8:45 دقیقه صبح در خدمت شما هستیم. خدا نگهدارتون باشه.
علی، مجددا صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما دوستان خوب شنونده. اگر میخواید با ما در ارتباط باشید، راه های ارتباطی شبکه رادیوی معارف رو خدمت شما عرض میکنم. از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 تکرار میکنم 30553 و از طریق شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف، یعنی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 در کنار شما هستیم. همینطور از طریق نشانی سایت رادیو معارف با آدرس دب